بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. سیما بقیت الله المهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم وفقنا لما تحب وترضى ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين ابدا واجعل عواقب امورنا خيرا. بحث صحنه قیامت بود. در هفته گذشته مسئله کتاب و پرونده اعمال رو تقریبا به پایان بردیم. قسمت بعدی طبق سیری که در آیات سوره زمر هست مربوط به شهدا هست. آیه شریفین بود: و نفخ فی الصور فصعق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله. سوره زمر آیه 68. در سور دمیده می شود: همه آن کسانی که در آسمان ها هستند و همه آنها که در زمینند مدهوش می شوند جز آنها که خدا بخواهد. ثم نفخ فیه اخرى فاذا هم قیام ینظرون. مجدداً در سور دمیده می شود: همگان قیام می کنند و بر می خیزند و اوضاع قیامت رو نظاره می کنند. یعنی با نفخ سور دوم خروج همگانی از قبرها صورت می پذیره و با خروج همگانی از قبر دادگاه رسمیتش اعلام می شه. و اشرقت الارض بنور ربها. چون صحنه قیامت عمدتاً صحنه دادگاه دیگه، یعنی مقر دائمی نیست. خروج از قبر است و زنده شدن. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. همه از قبر خارج میشن که اعمال خود رو ببینند. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. بعد از خروج از قبر اصلا کار همینه. حالا هر چه قدم که طول بکشه اصلا شأنیت صحنه قیامت عنوان دادگاه بودن و رسیدگی به اعمال رو داره. ثم تردون الى عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. هر کاری رو که کرده باشید بهتون خبر میده. فراوونه دیگه. دیدید آیات قرآن در روز قیامت اینه که روز رجوع و بازگشت الالله، یعنی حضور در پیشگاه خدا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. این آیه رو هم بعضی ها به همین معنا گرفتن: و اما من خاف مقام ربه و نهى النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس رو از هوا و هوس باز دارد حتما بهش جایگاه او خواهد بود. ترس از مقام خدا رو معمولا معنا میکنن یعنی از او شأن عظیم الهی. در یکی از نوشتارها اومده بود که نه، مقام به معنای اسم مکان محل قیام در پیشگاه خدا. یوم یقوم الناس لرب العالمین. کسی که از حضورش و قیامش در قیامت در حضور پروردگار خائف باشه، که مقربین این چنینند: والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون. هر عملی رو که در راه خدا انجام میدن، هر چه که دارن پیشکش میکنن، هر چه که به خدا تقدیم میکنن تقدیم میکنن، و این در حالتی است که دلهای آنها ترسان است و مضطرب، که آنها به سوی پروردگارشان بازگردان خواهند بود، خواهند شد. این چیزیست که قرآن روش خیلی تکیه میکنه. و اذا هم قیام و ینظرون، فوج فوج مردم از قبرها خارج میشن، زمین قربال میشه، اجساد بیرون ریخته میشه با همون ترتیبی که توضیح داده شده تا حالا، و همه قیام میکنند یوم یقوم الناس لرب العالمین، دادگاه رسمیتش اعلام میشه. چند کار باید صورت بپذیره. یک، و اشرقت الارض بنور ربها، زمین به نور پروردگارش روشن میشود. دوم، و وضع الکتاب، کتاب رو قرار میدهند. سوم، و جیء بالنبیین و شهدا، پیامبران و شهدا رو حاضر میکنند. چهارم، و قضی بینهم بالحق و هم لا یظلمون، یک قضاوت عادلانه و به دور از ظلم صورت میپذیر. بحث دوتا بحث قبلی رو عرض کردیم، بحث کتاب هم تمام شد که او کسانی که کتاب رو به دست راستشون میدن در صحنه قیامت کم معطل میشن، فسوف یحاسبوا، و آسان محاسبه میشن، حساب یسیرا. خدا ما را انشاءالله از این دست قرار بده. در دعاهای موقع وضو داره که نقل از امیر المؤمنین علیه السلام هست، در هر قسمتی یه دعایی داره که آب رو که نگاه میکنید بگید الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا. مزمزه که میکنید آب رو بگید که اللهم لقنی حجتی یوم القاک و اطلق لسانی به ذکرات. استنشاق که میکنید بگید اللهم لا تحرم علی ریح الجنه و جعلنی ممن یشم ریحها و روحها و طیبها. صورت رو که میشورید بگید اللهم بیز وجهی یوم تسود الوجوه و لا تسود وجهی یوم تبیض الوجوه. دست راست رو که میشورید بگید که اللهم اعتنی کتابی به یمینی و الخلد فی الجنان به یساری و حاسبنی حساب یسیر. دست چپ رو که میشورید بگید اللهم لا تعتنی کتابی به شمالی، خدایا نکنه فروندم رو به دست چپ من بدی، ولا مورا زهری ولا تجعلها مغلولتن الى اونقی، و اعوذ بک من مقطعات النیران. دیگه تا ادامه بحث در مسح سر اللهم قشنی برحمتک و برکاتک و عفوک، در مسح پا اللهم ثبت قدمی علی الصراط یوم تزل فیه الاقدام. خب حالا به هر حال اونایی که کتابشون رو به دست راست میدن خیلی آسان و سریع از حساب میگذرن. عده‌ای هم در صحنه قیامت معطلی بسیار زیادی دارن، عده‌ای به غیر حساب وارد بهشت میشن. خیلی عجیبه ها، اصلا هیچ معطلشون نمی کنن. و اونایی که باید بیان پای حساب، اونجا نیاز به شهدا هست. بحث بعدی اینه که وجیع به نبیین و شهدا، پیامبران رو حاضر میکنن، گواهان رو هم حاضر میکنن. پیامبران رو برای چی حاضر میکنه؟ سواله. و قضی بینهم بالحق، بعد از حضور پیامبران و شهدا قضاوت میشه. برای چی پیامبران رو حاضر میکنه؟ خب اینکه میدونن مردم، البته حرف قشنگی، اما اینو میدونن که پیامبران اومدن، چون همین که از قبر میان بیرون اول هاج و واج میمونن، قالو من بعثنا من مرقدنا. بعد حالا یا فرشتگان بهشون میگن یا خودشون به خودشون میگن هازا ما وعد الرحمن، این همان صحنه ایست که خدای رحمان وعده داده بود. و صدق المرسلون، پیامبران راست میگفت. باید پیامبران نقشی داشته باشن در حساب و کتاب، وگرنه حضورشون برای چی حاضرشون بکنن؟ اگر هیچ نقشی در حضور حساب و کتاب ندارن، حالا در حضورشون برای چی؟ حالا این بحث قابل دقته. بحث شهدا رو که عرض کنیم، این انبیا هم مشخص میشه. ببینید شهدایی که در قیامت هستن چیا هستن؟ اولا میدونیم که شهید اسم فاعله، یعنی صفت مشبهه است که معنای اسم فاعل هم به معنای گواه میاد و هم به معنای بیننده و ناظر. و ریشه لغت به معنای دیدن، شهد یعنی نظاره کرد. شاهد رو که میگن شاهد، چون ناظر ماجرا بوده. هر چیزی که در موقع انجام اعمال ما نظارت اونها وجود داشته، اینا میشن شاهد و شهید. حالا چند شهید رو قرآن در قیامت مطرح میکنه. یک، فرشتگان. در سوره قاف و جاءت کل نفس معها سائق و شهید، فکر میکنم 21 قاف، هر کس که به صحنه قیامت حاضر میشه یک سائقی داره و یک شهیدی. سائق یعنی راننده، کسی که انش از سائق و یهدو، مثلا ساربان رو میگن سائق، یعنی کسی که زمامه، کسی رو میگیره و به جلو میبره. به احتمالی که به ذهن من میاد، سائق باید پرونده عمل باشه، چون طائر هم هست. اگر به خاطر داشته باشیم بحث هفته گذشته رو، پرونده اعمال ما در روز قیامت طائر ماست، یعنی او بال میزنه به هر سمت که بره، ما رو به همون سمت میبره. زمینه وجود ماست، اگر حسنات درش زیاد باشه به ما کمک میکنه برای رسیدن به منطقه نجات، اگر سیئات درش زیاد باشه ما رو میبره به طرف منطقه عذاب، خدایی نکرد. حالا سائق یه چیزی که انسان رو میرانه به یه طرفی، به جلو. به نظر من میاد که باید این یا لااقل به عنوان یک احتمال پرونده عمل باشه، نه اینکه حالا یه فرشته ای بیاد حتما آدم رو بکشونه به یه طرف. حالا شاید هم فرشته باشه. و جا از کل نفسن معها، هر کس که میاد دو چیز باهاشه، سائقون یکی پروندشه یا چیز دیگه، و شهیدون یک کسی هم هست که ناظر بر او هست. شاید فرشته ای امراه انسان باشه که نظارت بر پرونده داره، پرونده رو مورد دقت قرار میده و شبیه. حالا احتمالا این آیه 21 سوره قاف شهیدش باید فرشتگان باشن. دوم، هر کس که به صحنه قیامت میاد، اعضا و جوارح شهید او هستن. چطور؟ قرآن کریم از دست، پا، زبان، چشم، گوش، پوست بدن، این 6 تا نام میبره که اینا در روز قیامت شهادت میدن. البته عمدتاً هم بر علیه مجرمینه. دست و پا رو در سوره یاسین آیه 65، الیوم نختم علی افواههم، ما در این روز بر زبان اینها مهر میزنیم، و تکلمنا ایدیهم، دست اینها با ما سخن میگه، و تشهد و ارجلهم به ما کانو یکسبون، پاهای اینها شهادت میده که اینها چه کردن. حالا این شهادت دو گونه میتونه باشه، هر دو گونهش هم قابل تصوره و ممکن. یکی این که وقتی فیلم انسان رو گذاشتن، چون دفعه قبل عرض کردیم اعمال همه بازبینی میشه، همه تکرار میشه، وقتی فیلم انسان رو گذاشتن دست، خودش میگه من چه کردم، یعنی خود او باز پرداخت اعمال کاملا مشخص میکنه که انسان چه کرده. این خودش نوعی شهادته. میگفتن که توی داستانها، یه از این داستانهای قدیم، سلطانی بود و رفته بود با وزیرش به شکار و سر سفره کبکی رو خلاصه آماده کردن، تو یه بارگی سر سفره که میخواستن بخورن وزیر خندش گرفت. حالا یه کسی که بود ندیم سلطان، بهش گفت چرا خندیدی؟ گفت هیچی. گفت نباید حتما بگیم. اصرار کرد، گفت آخه از خندم از ابلهیه یه آدمی بود. گفت چی بود؟ گفت یه روزی تو بیابون خلاصه من یه کسی رو میخواستم بکشم، نمیدونم اموالشو بگیرم. او التماس کرد، من گوش نکردم. گفت کپ اونجا بود به اینا، گفت شما برید شهادت بدید که من مظلوم کشته شدم. من به خندم گرفت که این چقدر ابله بود. پادشاه گفت ولی عجبی کپ خوب شهادت داد. حالا ببینید شهادت ممکنه که به شکلای بعدم میگن حالا گرفت و حال چی کار. شهادت ممکنه به زبان باشه، ممکنه به یه شکل دیگری باشه دیگه. اگر اعمال ما دقیقاً به نمایش گذاشته بشه، خب دست داره میگه من چه کردم، پا هم داره میگه. اما در یک آیه صحبت از نطق میاد، معلوم میشه که ممکنه زبان بسته شده دیگه، در اختیار من نیست، اما خودش داره میگه من چه کردم و پوست بدن. به هر حال به هر دو حالت قابل تصوره. یکی در سوره یاسین آیه 65 که دست و پا رو مطرح میکنه، در سوره فصلت آیه 21 پوست بدن رو مطرح میکنه، حتی اذا ما جاؤوها شهد علیهم سمعهم و ابصارهم گوش و چشم و جلودهم پوست بدن و قالوا لجلودهم لما شهدتم علینا. بر میگرده به پوست بدنش میگه آخه چرا بر علیه ما شهادت میدی؟ خودتم گرفتار عذاب میشی. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء، همون خدایی که هر چیزی را به سخن می آورد ما را هم به سخن. شما تصور توی بود که خدا خیلی از کارهایی رو که انجام میدید نمیدونه، نمیدونه نه در مقام اعتقاد، اما در مقام عمل هیچ توجه به این نداشتید که تمام اعمال شما زیر ذره دینه ریز و درشت. اگه آدم به این توجه داشته باشه یه خورده از جسارتش در پیشگاه خدا کم میشه. چطور وقتی توجه داریم یه کسی ما رو میبینه ولو یه بچه در 12 ساله، آدم خودشو جمع جور میکنه. چه میشه که آدم وقتی به خلوت میره جسور میشه؟ جز این که غفلت از اعتقادی که آدم داره. همه اعتقاد دارن که خدا حاضر و ناظره. دوام ذکر از نظر قرآن عامل اصلی فلاح انسانه. و اذکر الله کثیراً لعلکم تفلحون. و تنها دوام ذکر اللهه که میتونه آدم رو باز داره، وگرنه انسان همین که به خلوت بره جوری دیگه میشه. در حال در سوره نور آیه 24 اونجا هم بحث از باز چشم و گوش و زبان، خود زبان بر علیه خود او شهادت میده. عمده این بحث هم در مورد داستان افکست و نسبتهای ناروا به مؤمنین دادن، پناه بر خدا که گناهان زبان گناه تلقی نمیشه. نمیدونم چرا این آیات سوره نور رو ببینید چه عتاب و خطابهای عجیبی قرآن داره که شما حرمت مؤمنین رو میشکنید. قرآن میگه وقتی میان نسبت ناروایی به یک کسی میدن، لولا جاؤوا باربعت شهدا، چرا نیومدن 4 شاهد بیارن؟ و اذ لم یأت بالشهدا، اگر 4 شاهد نیارن در نزد خدا دروغگو شناخته میشن و بعد حد بخورن. این در قانون خدا از 11 شروع میشه. اون وقت داستان اتکستو و این که چرا وقتی که یک مطلبی رو شما شنیدین نسبت به خودتون خوشگمان نشدید، چرا سوء ظن بردید؟ میدونیم که از حقوق مؤمن بر مؤمن حسن ظنه، جز به حقوق مؤمنین برگردن هم دیگه است. یعنی وظیفه است اگر نکنه حقش رو ادا نکرده. اگر چیزی دید که به نظرش میاد ناجوره باید حمله به صحت بکنه. اگر دید به دلش نمیشسته باید بگه خب من نمیدونم چی به چیه. بارها اتفاق افتاده که چیزی رو انسان همه شرایط فراهم بوده که طرف محکوم می شده که میخواد گناه بکنه، اما بعد معلوم شده اشتباه بوده. ذهن خیلی وروبر میره، شیطان هم بسیار تلاش میکنه، ولی مؤمن با حواسش جمع باشه. و لولا از سمعتم داره که استلقونه به السنتکم، و تقولون به افواهکم ما لیس لکم بهی علم، شما یه حرفی رو بر زبانتون میرانید، به با دهانتون چیزی رو میگید که یقین بهش ندارید. و تحسبونه حینا، خیلی آسون میشمارید، خب حرف به حرفی به جایی بند نمیشه. و هو عند الله عظیم، اما این در نزد خدا بسیار بزرگه. ولولا، حالا به خصوص تو خانواده ها، به خصوص تو فامیل، خیلی گاهی سوء زن ها به هم دیگه بیداد میکنه. ولولا اذ سمعتموه قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بهذا، چرا وقتی که شنیدین نگفتین که ما حق نداریم راجع به این حرف بزنیم؟ سبحانک هذا بهتان عظیم یعظکم الله ان تعودوا لمثله ابدا ان کنتم مؤمنین، خدا شما را نصیحت میکنه که دیگه برنگردید. تا میاد آیه 23، ان الذين يرمون المحصنات القاتلات المؤمنات، ببینید چقدر مسئله بزرگ، کسانی که رمی میکنن، نسبت ناروا میدن به زنان خانه نشین قافل، قافل از معصیت، اصلا تو این بی خبر بوده بهش تهمت میزنن، المؤمنات، اونایی که مؤمنن، محصنات القافلات المؤمنات، قافلات از موضوع ها، نه قفلت به معنی مطلق، لعنو فی الدنیا والآخره، اینا در دنیا و آخرت مورد لعنت خدا خواهند بود. و لهم عذاب عظیم، عذابی بزرگ در انتظار این هاست، کی؟ یوم تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، روزی که بر علیه اینها شهادت میدهد زبان اینها، دست اینها و پای اما کانو یعملون. سوره نور این آیه 24 بود. یوم اقی و فیهم الله دینهم الحق و یعلمون ان الله هو الحق المبین. خب اینا پس دومین شهدا در قیامت اعضا و جواره هستند. سومین شهید احتمالاً مکان هست، یعنی زمین. متن قرآن هست که یوم اذن تحدث و اخبارها، خبرهای خودش رو بازگو میکنه. در روایات هم فراوانه که زمین، ما قبلا بحث کردیم همه اشیاء عالم دارای شعورن، چه بسیار که اونا ما رو درک میکنن ما اونا رو درک نمیکنیم، واقعا اینجوریه که در روایت داره که وقتی مؤمن روی زمین راه میره و عبادت میکنه، میگه انشاءالله یه روز که بیای پلو من خوب ازت پذیرایی میکنن، مضمون روایت رو میگه. و گناهکار رو بهش میگه که یه روزی گرفتار من میشه، اوپس بهت میگه. در حال این وقت در روز قیامت تو حدث و اخباره ها، حالا به چه شکل نمیدونی، واقعا به زبان میاد، به شکل دیگری به نمایش میگذاره، هر جایی مشخص میشه چه عملی اتفاق افتاده، احتمالات گوناگونی است و شکل‌های مختلفی که به هر حال برملا میشه هر کاری که روی زمین انجام شده. و واقعیت اینه که زمینی که مرکز عبادت میشه، مرکز رحمت خدا هم میشه و خود زمین هم خوشنود میشه. اونجاهایی که محل گناه و اسیان و این چیزا باشه، او خود زمین او منطقه بسیار ناراحت. خب بعد بحث مکان هست و خود انسان رو در یک آیه مطرح میکنه، در دو تا آیه، که وقتی اعمالش رو میبینه، شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، یکی آیه 130 سوره انعام، که سوال میشه که شما وضعتون چگونه بود؟ قالوا شهدنا علی انفسنا، میگن ما بر علیه خودمون گواهی میدیم، یعنی دیگه حرف تمامه. یا معشر الجن والانس الم یأتکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، اینا شهادت میدن که چرا خدا یا پیامبران تو اومدن. پس 137 اعراف رو هم داشتن میگن که پیامبران تو اومدن و ما شهادت میدیم که ما خطا کردیم. شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین. در سوره اعراف هم راجع به اصطلاح شرکایی که برای خدا قرار میدادند، این مال دم مرگه، یکیش مال قیامته، این مال لحظه مرگه، که وقتی که مأمورین الهی میان اینها رو قبض روح کنن، قالو اینا ما کنتم تدعون من دون الله، قالو زلو عنا، میگن هر چی که بود از جلوی چشم ما گم شد، دستمون به هیچ جا بند نیست. و شهدوا علی انفسهم انهم کانوا کافرین، خودشون بر علیه خودشون شهادت میدن که کافر بودن. پنجم، اون قسمت انبیا و اولیا رو الان باید بگیم، بعد من میگم چون میخوام رو بحث بکنیم. خدای سبحان هم به عنوان شاهد که دیگه در همه جا در دنیا آخرت فراوان آیات قرآن، یکی دوتا هم نیست که خداوند شاهده، شهد الله انه لا اله الا هو. در خصوص قیامت آیه 17 سوره حج، ان الله یفصل بینهم یوم القیامه ان الله علی کل شیء شهید، نظارت خدا از ابتدا تا انتها هست، اصلا قابل بحث هم نیست دیگه. اولم یک فبر ربک انه علی کل شیء شهید، 53 فصل فراعون این دیگه. حالا بحث عمده ما اینه که ششمین شهیدی که در قیامت مطرح هست انبیا هستند و اولیاء الهی، این قابل توجهه. شهید عرض کردیم به معنای ناظره، یعنی در حقیقت عمده بحث رو این قسمته. شهید به معنای ناظر و کسی که نظاره میکنه. ببینید خداوند در دنیا بر اعمال ما شهیده، در برزخ بر ما شهیده، در قیامت بر حساب و کتاب ما شهیده، در بهشت هم بر ما شهیده. سوال، این مقام شهادت رو خدا به دیگران هم اعطا کرده یا نکرده؟ متن قرآن اینه که اعطا شده، حالا در حد شهود پروردگار نیست، اما در حدود متفاوتی به بندگان خودش اعطا شده. خداوند وقتی پیامبری رو بر امتی گسیل میکنه، اون پیامبر بر اون امت شهیده. حالا عرض میکنیم به چه کیفیه. اگر بخواد نعمتی به امت داده بشه باید از طریق او باشه، چون او مسئول کلاسه. ببینید ما هم همین کار رو میکنیم، ما خیلی هم معقوله، برای کلاس معلم قرار میدن، اگر بخوان حرفی بزنن از طریق معلم میزنن، حتی ارشد برای کلاس قرار میدن، بعد هر مطلبی بخواد ابلاغ بشه از طریق او هست. قدیما میگفتن مبصر، یه کلاسی مبصر داره، یعنی کسی که میبینه که دیگران چه میکنن و گزارش میده. متا حالا در مورد ما به لحاظ ضعف ممکنه باشه خدای سبحان به خاطر طبقات نظام آفرینششه که این کار رو میکنه. قرآن یه جاهایی پای فرشتگان رو به عنوان شهید تو دو میکشه. خب مگه خدا خودش شهید باشه کافی نیست؟ که این قرآن رو خدا از انزله به علمه، خدا شهادت میده که این رو به علم خودش نازل کرده. ول ملائکت ها یشهدون، فرشتگان هم شهادت میده، یعنی یشهدون میبینند، نظارت دارن. شهد الله انه لا اله الا هو ول ملائکه و اولو العلم، خدا شاهده که الهی جز اون نیست، ملائکه هم شاهدن، اولو العلم هم شاهدن، یعنی حتی در مسئله توحید خدا اینا رو به شهادت میگیره. پس این شهادت و نظارت رو خدا واگذار کرده در حدود متفاوتی، در رتبه های متفاوتی، اولا به انبیا، ثانیا به اولیاء خودش، و در اسلام به رسول اکرم و ائمه هدا صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. این شهادت که در دنیا هست در عوالم بعدی تا آخر همچنان باقی است، هیچ کجا قطع نمیشه. پیامبر اکرم در دنیا شاهدند بر مؤمنین بدون شک، در قیامت هم شاهدند، در بهشت هم شاهدند، متا در هر موقعیتی به یک نه. در دنیا شاهد بر اعمالند، در قیامت شاهد بر محاسبه هستند. یعنی وقتی که میخوان کارنامه ها رو دست افراد بدن، معلم کلاس رو حاضر میکنن، در حضور او کارنامه میدن و او حق اظهار نظر داره. اگه هیچ حضورش ایجا هیچ خاصیتی نداشته باشه، بس برای چی حاضرش میکنن؟ بعدن تو بحث شفاعت میگیم که متن قرآن اینه که شهدا شفیع هم هستن. حالا شفاعت بشه معناس عرض میکنم. یعنی اینا رو میارن که در حضور اینها باشه، مقاماتی هستن، مقربان درگاه الهی هستن، هم نظاره میکنند. حالا یه کسی خواست حرفی بزنه، معلم کلاسش حضور داره، اعتراضی اگه داشته باشه به او میگه. حالا اعتراض که اونجا جای اعتراض نیست، اما ممکنه از فهوای بعضی آیات قرآن برمیاد که بعضی ها یه وقت دلشون میخواد اعتراضی هم بکنن، چون دادگاه عدله، بعدن عملشو نشونش میدن، بعدن معلوم میشه که چه کار است. بخواد دست به جایی بیاندازه، طلب مغفرتی بکنه، یک کسانی رو خدا برای این عمل قرار داد. و شهدا خلاصه عمده به این معناست. حالا راجع به این توضیح میده. فقط قبلش عرض بکنم که گفتیم فرشتگان، اعضا و جواره، مکان، بعضی هم گفتن زمانم، آره، ولی زمان هم مفهوم ندارم، تو قرآن اثری ازش نیست. و انبیا و اولیا، خدای سبحان، خود انسان، این شش مورد به صدا شهدای در قیامت هستن. اما اون چی که در این آیه فرموده و جیع به نبیین و شهدا کدوم هستن، به نظر من میاد که فقط همین مورد آخره، چون دست و پا رو نمیارن، او با خود انسان هست. فرشتگان رو هم نمیارن، فرشتگان چیزای دیگری رو به اصطلاح، اونم فراغون هستن در صحنه محشر. خدای سبحان هم که اصلا موردی بحث نیست که و جیعه درباره او صدق بکنه. زمین هم نمیارن، زمین هم آماده است هستش، خود انسان هم که هست. او پنجتای دیگه هیچ کدوم جیعه در موردشون صدق نمیکنه. فقط کسانی رو که حاضر میکنن پیامبران هستند و مقامات اولیای خدا، که اینا مقام شهید رو دارن بر امت. بس که وقت ما آخراش ها. حالا این که چند تا در آیه قرآن داریم که در دنیا پیغمبر اکرم شهید بر امت، در آخرت هم شهید. متن قرآن آیاتشو میخونیم که از عیسی و یوم القیامت یکون علیهم شهیدا، در روز قیامت از عیسی بر امت خودش، بر او کسانی که تحت پوشش رسالت او بودن شهادت داره. ائمه خدا در روز قیامت شهیدند. حالا از دنیا شروع کنیم بحثو. در آیه شریفه است که قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون. عمل داشته باشید، سه به اصطلاح مورد عمل شما رو میبینند: خدای تبارک و تعالی، رسول الله و مؤمنون. مؤمنون به حالت رفعی، که در روایات داره که منظور از این مؤمنون ائمه خدا علیهم السلام هستند، مثل الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاه. اینا اعمال شما رو میبینند. روایات فراوانی ما داریم، متن قرآن هم ضمناً هست که لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. ائمه خدا شهدای بر مردمند و پیغمبر اکرم شهید بر ائمه خدا. انبیای هر امتی شهید بر امت خودشون هستند، رسول الله شهید بر کل انبیا و اولیا و همه. از اینجا هم مقام پیغمبر اکرم معلوم میشه: یوم نبعث من کل امت شهیدن علیهم من انفسهم و چه انابک شهیدن علا ها اولا. ما تو رو میاریم که بر شهدا شاهد باشی، لااقل به یه معنا از آیه. در روایات داره که این اعمال رو ائمه خدا میبینن. روایات فراوانیست که در مقاطع زمانی اعمال ما به حضور امام وقت عرضه میشه، به حضور خداوند عرضه میشه، به حضور رسول الله عرضه میشه، به حضور امام وقت هم عرضه میشه. من جمله در پنج شنبه آخر ماه اعمال ماه رو به حضور امام معصوم که مسئول امت هست عرضه میکنه. طبیعتاً برای مؤمنین استغفار میکنن، از خدا میخوان که کمکشون بکنه. داره در بعضی از روایات امام صادق علیه السلام فرمودن که نکنه خاطر ما رو آزرده بکنی، اگر ما در پرونده عمل شما معصیت ببینیم قلبمون جریه دار میشه. و حالا امام زمان این حرف رو به ما میزنه. و بدون شک حضرت ولی عصر ارائه میشه براشون پرونده عمل. البته ارائه، ما گفتیم پرونده خوندنی نیست، یه نمایشه، در یک نگاه همه چیز رو میبینن. اینطور نیست که بگید حالا پس چجوری تو زمان جمع میشه. با یک نظاره، با یک نگاه. خب اینا در دنیا اولا بر اعمال ما شهیدن، من نظاره میکنم. دوم بر مقدرات ما شهیدند. ما دو سال گذشته بود، ما رمضان امسال نشد، پارسال بود که بحث شب قدر رو عرض کردیم. اونجا داره که تنزل الملائکه و روح و فیها، فرشتگان و روح القدس نازل میشن به اذن ربهم من کل امر، به اذن پروردگارشون هم نازل میشن، در مورد تمام امور اینا نازل میشن. یعنی هر امری که در آسمان مقدر شده باشه و در زمین باید به تحقق برسه، فرشتگان برای اجرا نازل میشن. وقتی که نازل میشن سلامون، سلامون مخفف یقولون سلامون علیکم، به کی سلام میکنن؟ حدیثی رو عرض کردیم، حدیث هم نباشه اصلا آیه خودش نشون میده. اینا میان امور رو عرضه میکنن به کی؟ به او کسی که مسئول کلاسه. میگن مقدرات سال آینده اینه. اما در حدیث هست که او دو خلیفه اول نشسته بودن، امیرالمومنین علیه السلام هم نشسته بود. پیغمبر اکرم فرمودن که ملائکه و روح القدس در شب قدر به چه کسی نازل میشن؟ گفتن یا رسول الله نمیدونیم. فرمودن بر من. بعد فرمودن بعد از من، گفتن نمیدونیم. دستشون رو گذاشتن رو سر امیرالمومنین علیه السلام، فرمودن بر این. یعنی اونا نازل میشن، عرض سلام میکنن، مقدرات مؤمن و غیر مؤمن رو عرض میکنن. و اگر امام هیچ حق دخل و تصرف نداشته باشه، اصلا حرف نتونه بزنه، خب چه خاصیتی داره این ارائه؟ یه چیزی هست که عرض میکنن دیگه. وقتی قوم لوط رو خدا میخواست نابود بکنه، فرشتگان مأمور اول اومدن گزارش رو بسته ابراهیم دادن، متن قرآن، چون معلم اصلی و مسئول کلاس. بعد اومدن به هست لوط گزارش دادن، بعدم بهش گفتن برو بیرون، بعد عذاب رو نازل کرد. سیر روال کاره باید اینجور باشه. پس در دنیا یک بر اعمال ما ناظرن. تو حرم امام رضا علیه السلام میستیم، میگیم که اینا با متن قرآن تطبیق میکنه، فقط نمیخوام استناد به زیارتنامه بشه. اشهد انک تشهد مقامی و تسمع کلامی و ترد جوابی، اینا و ترد سلامی، یا ببخشید، اینا متن او چیزایی است که ما بهش اعتقاد داریم، با متن قرآن منطبقه. وقتی قرار شد که ولی خدا مقام نظارت داشته باشه، تو روایات الا ماشاءالله داریم، کسی سلام میفرسته به محضر است ولی، از فرشتگان این سلام رو به حضرت عرضه میکنه. یعنی یه بساطی تو عالم هست، اینا جمع‌آوری میشه، گزارش میشه. یعنی او که متصدی کلاس هست میبایست مطلع باشه و اطلاعات رو به او گزارش میکنن، مسائل رو براش نمایش میدن، همه چیز رو مطلعش میکنن. اگر قرار باشه امام هم مثل خود من باشه، از همه جا بی خبر، خب این چه امامتی؟ اون امامتی که ما بهش معتقد هستیم. البته مقربین در یه درجات پایینتری هم هستن، اما دیگه او در اون مقام کاملش ائمه هدا علیهم السلام. مقدرات رو شهود میکنند، اعمال رو شهود میکنند و از همین دنیا دخل و تصرف میکنن. اون تا دخل و تصرفی که تو خط و روال اذن الهی است، حالا این رو بحث میکنه. اما خدا به اینا اختیاراتی داده، حق دخل و تصرف داده. ببینید یه مسئول یه دانشکده ای رو تشکیل میدن، یه دبیرستان رو میندازن، به معلم یه اختیاراتی میدن که یه مقدار دستشو باز میذارن دخل و تصرف میکنه تو نمره دانش آموز، گاهی ارفاق میکنه، گاهی سخت میگیره، مگر غیر از اینه؟ مدیر مدرسه یه اختیاراتی داره. وقت کسی که امام هست از طرف خدا و خداوند شؤون یک ملت رو به او سپرده، هیچ اختیاراتی بهش نمیدن. اصلا این خیلی این طرف قضیه نامعقوله، نه که او برش نامعقوله. تو عالم برزخ رو فعلا بحث نمی کنیم. شفاعت، شهادت از اوان دنیا وجود داره تا برزخ، تا قیامت، تا بهشت، تا همه مراحل بدون شک. در صحنه قیامت شهدا و نبیین رو میارن، ناظر بر اعمال هست، ناظر بر قضاوت هستن و دخل و تصرف میکنن. اگر کسی درمانده باشه کمک بهش میکنن، بار خودشو قراره حالا فرض کنید یکی از مقطعهاش در مرحله اعرافه، کسی رو بهش گفته تو بهشتی هستی برو، ای باید هزاران کیلومتر رو طی بکنه تا بیاد به منطقه پرواز برای بهشت برسه، اما توی راه خسته میشه، در میمونه، نیرو میفرستن کمکش میکنه. شفاعت هم به معنای همراهی، شفع یعنی جفت، کسی خودش نمیتونه یه باری رو بکشه، خدا هم میخواد که این بارش کشیده بشه، کمکش میکنه. این در تمام مراحل وجود داره که حالا بحث شفاعت رو در مرحله بعد عرض میکنه. در حساب و کتاب در مراحل قیامت، در حرکت به سوی منطقه نجات، در پرواز به سوی بهشت، وقتی که به بهشت رسیدن، در درجات بهشت، در تمام این مراحل همراهی میشن از طرف اولیای خدا. حالا انشاءالله قسمت به قسمت عرض میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.